سخنرانی محمد جعفر مشفا، شهریور 86، فرهنگسرای شهروند، شاهینشهر اصفهان. جلسه اول، قسمت دوم.
تا زمانی که من از موضع حقارت به سوی تشخص چند گردادم برای حفظ خود، همه حسرتم، همه ملالتم، همه خشمم، چگونه میتونم شادمان باشم؟ چگونه میتونم آرام باشم؟ باید یگانه شد. یکی از زیباترین شعارهای اسلامی، من فکر میکنم اینو که با همین هم تمام کنیم که قل لا اله الا الله کفر، یعنی وحدت رو تجربه کنیم، یگانگی رو تجربه کنیم، فکر کنیم که تنها یگانه هست. فطرت تو هست و خداوند که دوتا نیستن، فطرت ما تجربه فطرت الهی یا خود کلمه لا اله الا الله که بارها در نماز تکرار میکنیم، اینا همه برای اینکه ما وحدت رو تجربه کنیم. نمیدونم موضوعات این هایی که گفتن لاغت صورت مفعله روشن شد که ما مرادش اینه که یک مقدار اعتباریات جامعه رو به اون ادها کردن، اسمی رو گذاشتن خود، اون خود ما رو اسیر دوگانگی کرده، دوگانگی ذهن ما رو اسیر خشم کرده، ذهن ما رو اسیر نیاز کرده و نیاز یه عبد شیطانیه. یه نوع نیاز هست، نیاز باطنیه که در خودان من بهش اشاره کرده که از سالمونه و سالمونه، یعنی که شما یه پولی ساخته ای، من حالا پول شما رو نیاز قرار میدم که ببینم چجوری درست کردیم از پول شما بهتر بسازم. حالا یه نیاز دیگری هست که مومنه میگه که اولا کرد چیم سیاسک کاممون پیش از بار خدا ابلیس بود، گفت نا و خاک بیشک بهترم، من ز نا رو اوز خاک اکثرم. شیطان ابلیسیت و شنارت و بدبختی با این جریان شروع شده که گفته من از جنسم از آتشه و انسان جنسش از خاکه و آتش از خاک بهتره، با این قیاد از درگاه حق، از درگاه وحدت، از درگاه الهی را شده. و سلام علیکم و رحمت الله.
آینه او کلبه حیرانی خیشم. دقایقی رو از شما عزیزان همراه پذیرایی میشه و تنفسی خواهد بود و پس از اون در عراض دوم برنامه سوالات شما عزیزان رو که
چندتر سوال مطرح کنن، برای اینکه خیلی از سوالاتی که شما مطرح کنید در کتاب رو جوابش آمده و اگر بخواد تکرار کنید اون کسانی که کتاب ها رو خوندن حساب سر خطرشی می کنم، یعنی سوال شما مطرح می کنید که جوابش رو تفکر داره آمده و اگر باز جواب بدید کسانی که تفکر داره رو خوندن حساب بند پیدا می کنم. پس امیدوارم کسانی سوال مطرح کنید که کتاب ها رو خوندن. آقایی که الان این سوال رو به دست من دادن و من تعجب می کنم، میگن که نوشتم که کتاب تفکر داره رو کتاب انسان در سرات فکر خوندن، سوال میکنن که شما فکر رو تحقیق میکنید چه چیز جای گذیر اون میکنید؟ فکر رو تحقیق میکنید من کجا تحقیق کردم فکر رو؟ من دیگر اینقدر فکر که به مام برسید، ولی شب که خواستی خونه بخواهی فکر نکن که مبل احمد از تو بهتر بود، این فکر زائده، فکر واقعیت ها رو بکن. این یک دعای بسیار عمیقه برای پیامبر گرامی اسلام که می‌فرماید اللهم من در اشیاء کما هی، خدایا هر چیز را هر گونه که هر بر من باز نمایید. این صندلیه، این مبله، این قالیه، ولی این که مثلا این قالی رو اعیان ها دارن، این زالده، این تعبیره، این وجود نداره، این مخربه. چون که من بگم مثلا حقیقی هستم، این زالده جزء واقعیت من مثلا شغله. واقعی هست اینه که زمین جامعه می کنم، فروشنده دورگر باشه، فروشنده دورگر بودن یک واقعیته، حوالت درش نیست. این اعتباریات جامعه هست که این رو بهش می شستونه، این حوالت رو می شستونه. پس امیدوارم با دقت بیشتر این کتاب ها رو بخونید. من فکر رو تحلیل نمی کنم، فکر تنها یا به نظرم تنها مزیتی که یکی از مزایای بسیار مهمیه که خداوند داره به انسان، من چه رو تحلیل کردم، میگم فکر زائد نکن، فکر غیر مفید نکن. یکی از اصولی که پیامبر با اسلام یک نوع روان زندگیشون بوده این که این بوده که هیچ اندیشه نمی کردن مگر در اون فایده باشه، هیچ سخنی نمی گفتن مگر این که در اون فایده باشه، هیچ قدمی برنامه‌ای داشتن مگر در اون فایده باشه، هیچ تصمیمی نمی گرفتن مگر در اون فایده باشه. حالا من از خودم سوال میکنم، من امروز زدم خونه عمم دیدم موقع اونا بهتره، من شب با ناراحتی بخوابم در این چه فایده‌ای وجود داره؟ شما دیروز به من گفتید احمد، من امشب چه فایده‌ای داره که به این موضوع بیاندیشم؟ حالا که هزارها فکر نظیر این که من حقیرم، من عرب بودم، من بی‌ارزم، چرا زرنگ نیستم، چرا ناکامم، چرا شهرت ندارم، بلا انقطاع در تو ذهن من میکوبه، آزار میده منو با حالت تضاد. من ذهنم کنم تضاده، کنم اندیشه های متضاده، با من انرژی یک پارچه منو اینا متشتت میکنن. انسان چرا اینقدر معلومه؟ به خاطر اینکه انواع اندیشه های متضاد انرژیشو میبرن. این جواب اینا باید
استاد سوال کردن از خود تحمیلی و غیر واقعی صحبت کردید، اما تکلیفی برای این خود واقعی لبولورده شده معلوم نکردید.
من یک جایی به نظرم در کتاب تفکر زائر این موضوع رو توضیح دادم. سوال ایشون اینه که بعد از اینکه این خود الغایی تحمیلی بدنی و غیر عتیق بر انسان آرز شد چه بستر فطرتش میاد؟ من اینو تشبیه کردم به این که یک کبه خاک روی اصابت منو گرفته، اساسی ترین وظیفه من در حال حاضر اینه که این کبه خاک رو بردارم، ولی یک عده‌ای و وقت خود اون چیزی که اون زیر هست خودش رو نشون میده. اگر له شده به من چه، اگر اصیل باقی مونده به من چه. من فعلا این رو تشخیص دادم که جامعه یک پدیده فوق العاده مخرب به من القا کرده، من باید این رو بردارم، این کوپ خاک رو، این زائده فکری رو باید بردارم از ذهنم. بعد زیر اونجا هر چه هست هست. بعضی ها میگن فطرت چه ماهیتی داره؟ فطرتی که خداوند به انسان داده چه کیفیتی داره؟ اولا به نظر من قوی‌ترین خصوصیتش انرژی عشقه. ثانیاً اینکه ما میخوام چیکار کنیم که اون زیر اون چه ماهیتی داره؟ فعلا خاک رو بردار، فعلا تا خاک رو بر نداشتی هر تصوری از اون زیر داشته باشی اون یک تریلیه.
که دوستان با عرض سلام گفتن که من کتابای شما رو مطالعه کردم، فرصت استفاده از طبیعت و با خانواده بودن و به مسافرت رفتن رو خیلی کم به دست میارم، تا کنون نتونستم هنوز گره های ذهنم رو باز کنم و خودم رو بشناسم. چگونه وقتی که امر معاش این گونه من رو درگیر کرده و مهلتی به خود فکر کردن رو و خود شناختن رو به من نمیده، من چگونه به این امور ذهنی خودم و گره های ذهنی خودم بپردازم؟
به نظرم گفتم که جامعه گیله های عجیبی در کار فرق میکنه. میاد اون اعتباریات خودش رو که ابزار دفاع خودشه به عنوان خود، به عنوان من به من شلغا میکنه، نتیجتا منو اسیر یک مقدار کیفیت ها میکنه. این کیفیت ها حسیر منو به صورت یک پدیده مکانیکی میگردونن. باید این سوال مطرح میکردم که جا رفت. سوال باید این، شما باید این سوال مطرح کنید که بعد از این که انسان فهمید که این هویت فکری یا این الغاءات اجتماعی مخربن، چرا انسان نمیتونه خودش رو از اینا رها کنه؟ علتش اینه که ذهن دیگه خودش نیست. مولوی اشاره داره، میگه در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. ما اصیل یک بیگانه شدیم. یعنی مادرم وقتی که من گفت تو باید با عرضه باشی، باید با غیرت باشی، یک بیگانه انگار رفت توی ذهن من و لانه کرد، الهای او آمد توی ذهن من. و این الهاءات یک خصوصیت ها و کیفیت هایی رو به ذهن من دادن از جمله دوگانگی. تا زمانی که این دوگانگی داره تو ذهن من عمل میکنه، من رها نمیشم. حالا چگونه میتونم این دوگانگی رو ازش رها بشم؟ در که عمیق این معنا که جامعه منو فریب داره. جامعه اسم عدائم دفاعی خودشو گذاشته من، من من باید درک کنم که من نیست، جز بزدن من اضافی من ندارم، فقط یک مقدار الهاءات دارم به وسیله جامعه که علاقه دفاعی جامعه بوده. برای که من اینها در رواج نگه دارم، جامعه به من تبدیل کرده که اینا خودتون، و این خود در من نوعی دوگانگی ایجاد کرده، و این تا دوگانگی هم اینا همدیگر رو تقویت میکنن، یکی به سوی دیگری داره، همین باید متشخص بشه. ولی وقتی من درک کردم که فقط من در کار نیست، فقط فرید در کاره، دوگانگی از بین میره. دوگانگی از ابزارهای در خدمت خود. ولی وقتی من درک کردم که خود نیست بلکه فرید جامعه در کاره، تمام شده از کار.
با سلام و خسته نباشید. اگر مقایسه با افراد برتر رو حذف کنید، پس انگیزه پیشرفت رو از کجا تأمین کنید؟
این میشه اگر که مقایسه با افکار برتر،
با افراد برتر،
با افراد برتر. من یک جایی، من یک جایی یک توضیح دارم تفصیل گرد دیگه که اگر من استعداد اندیشه خوب، اگر ذوق اندیشه کشاف خلاقه دارم، از درونم متبدل میشه، خود به خود مثل یک چشمه میدوشه از درونم. و اگر ندارم چگونه میتونم به یک فرد برتر برسم؟ منظور اولم از برتر چیه؟ منظور اینه که اون رئیس من پیش خدمت که چی بشه؟ وقتی ما اصیل هویت فکری هستیم، درست مثل اینه که هر دومون اصیل سرطان روانی هستیم. باور میکنید که یک جلد فروش مثلا توی کوچه میتونه از یک رئیس خوشبختتر، آرامتر، شادمانتر زندگی کنه؟ یک واکسن بهتر میتونه از من مثلا نویسنده بهتر زندگی کنه؟ شما برتری رو یا تفوق رو به چی میگید؟ و اصولا این رو توجه داشته باشید، فکر ابزار تکامل روانی نیست. فکر میتونه من رو به ماه برسونه، ولی در بعد روانی حالات فکری من هستن که خودشون رو متجلی میکنن، شکوفته میکنن. فکر یک پدیده سطحیه، یک پدیده اصولا پوکه، با فکر انسان نمیتونه تکامل پیدا کنه. تکامل روانی نمیتونه. شما برتری رو یا تفوق رو به چی میگید؟ و اصولا اینو توجه داشته باشید، فکر ابزار تکامل روانی نیست. فکر میتونه منو به ماه برسونه، ولی در بُعد روانی حالات فکری من هستن که خودشون رو متجلی میکنن، شکفته میکنن. فکر یک پدیده سطحیه، یک پدیده اصولا پوچه، پوچه. با فکر انسان نمیتونه تکامل پیدا کنه. تکامل روانی نمیتونه. من یه مقدار که شنیدم به نظرم شما مقایسه رو تجویز من تجویز میکنید. شما اگر از خودتون رو با اون فرد بزن مقایسه نکنید.
من خودم مخالفم، ولی به عنوانی که با معلومی از اوها دارم متوجه شدم که این مقایسه ها در اصول ما اینقدر زیاده.
هر اصول داره، هر اصول خونه هم من دیدم که خوب دو اونها بهتر از منه، یعنی مقایسه.
استاد عذر بخوام، من کمک کنم به این ارتباط. اجازه بفرمایید بحث ها دو طرفه ای و شفاهی نشه، به سوالات نمونه.
من میخوام شفاهی بشه،
به جای استاد جواب
بدم.
استاد جواب نداد، من میخوام به جای استاد جواب بدم. اجازه
شاید دیگه دعواتون نشد. من بودره یه دعوات میاشید دعوات دیگه 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 دیگه
شما جواب ندید. او حساده حسادت بده، نه رقابت. شما باید بگید که نباید حسادت بده، باید رقابت کنید.
این جواب نیست. البته برتری رو اگر اون چه که اعتبارات اجتماعی هست اجازه بفرمایید. استاد میفرماید که اون چه که جامعه اعتبار درست کرده، یعنی برای یک آدم که مسئول یک اداره است، رئیس یک اداره است، این برتری نیست. ولی اگر انسانی دارای توانمندی های خدادادی باشه و برتری های روحی و ذهنی و توانمندی های به نفس باشه، به اون نگاه کردن و به اون قفت خوردن و از اون پیشی گرفتن و درس گرفتن خطا نیست و این رو استاد رد نمی کنه. ولی برتری هایی که آریتی هست و جامعه اسمش رو ارزش گذاشته که ما مردم به اونی که مثلا پست یا مقام یا وضعیت مالی بهتر داره احترام میگذاریم و اون کسی که ضعیف‌تره رو بهش بی‌حرمتی میکنیم، این بیماری هایی که تو جامعه ما رواج داره.
مثلا در مقایسه نوعی حسادت مثمره، حسادت هست. و اومد اون جایی که حسادت هست عشق نیست، به جایی که عشق نیست شور نیست، شور حرکت. من باید بدون مقایسه از درونم استعدادها انرژی ها حرکت کنه و من پیش ببره یا پیش نبره. اگر ندارم چرا باید پیش ببره؟ مثل اینکه من مثلا دستم توان اینو نداره که این میزو بلند کنم. حالا چه دردی که در شما مثلا خودم با شما مقایسه کنم که میتونی بلند کنی؟
استاد باز میخواد سرکار خانم که فرمان چه؟ میفرماد که ما در این جامعه زندگی میکنیم و این جامعه این اعتبارات رو میده و ما رو تحقیر میکنه.
چیزی که پیامبر اسلام میگه هر فردی باید خودش رو بشناسه، جواب اینو چی میگید؟ اگر شما بخواید اصیل جامعه باشید، معنیش اینه که باید اصیل بدبختی باشید. به من چی میگه؟ ببین من اجازه خودم اما مشکل کاری جامعه نباید داشته باشید. یعنی چه میخواد رها بشه باید آنچنان قدرتی داشته باشه که به جامعه پشت کنه. پشت میدونید منظورم چیه؟ پشت درونی.
میشه و
چه جز نسبت های فرهنگ خودمونه میگه نخوص موعده پیر میفروش این بود یا این هم که از معاشر ناشر احتراز بود. این معاشر میتونه یک نفر باشه، میتونه کل دنیا باشه. من یک رهبر مذهبی رو میشناسم گفت که قرآن اینجوری میفرماید اگر کل دنیا علیه این بگه من قبول نمی کنم. و این یعنی شخصیت محکم، این یعنی اصالت. این معنی نداره که من اشو میرم خونه عمم پوز اینو میده که من پسرم زمین خریدیم به 3000 تومن شده به 2000 تومن، من بیام یه باری از رنج و ناکامی و همسر بذارم زیر سرم و تا صبح همجوری اینو بکنم. فرداد این هم میبینم که مثلا فرض کنیم که میرم خواستگاری بزنم نمیشم من برشم رو بزنم نمیگم میگم چه بچه چه کاره هست میگم مثلا نشون برد فروشه بره بکاره نمیگم یک بار کوره باری از رنگ بیارنده دارم جویستم پس لحظه به لحظه من باید در رنگ باشم آمدی خودکاری کنی که چکار کنی از رنگ را رو بشید خواهر
چه زیبایی در این هست؟
چه زیبایی در این هست که من آنچنان مستقل باشم که انگار هیچ انسانی رو نیکوری زمین بود؟ این کار پیامبران اینطور بودن. اگر ما قرار بود که اسیر اجماع اسیر اجتماع باشیم یک پیامبری دیرش رو اعلان نمی کرد می ترسید ولی اعلان می کنم وقتی درد کرد پیامبر اخلاف این حقیقته از اون باهمه نشد اعلان کرد.
امیدواریم که همه ما بتونیم از این بازی هایی که جامعه به ما تحویل بکنه رو خودمون رو برحضر کنیم.
من یه موضوع قبلن یه جایی گفتم که امیدوارم رعایت کنیم. یه نصف یه پسری از تبریز آمده بود گفته بود که من رفتم پوزه مصفا رو به خاک باریدم. حالا من با این دید موضوع رو به روابط رو نگاه نمی کنم. ما همکار به این برنامه فرض کنید یک گیاه اینجا هست، یک جانور اینجا هست، ما میخواهیم رو بشناسیم، میذاریم زیر میکروسکوپ، شما میگید این اینه، اون میگه این اینه، اون میگه این اینه، با هم اختلاف نداریم. همه ما میخواهیم یک پدیده رو به نام خود بشناسیم. ما به ادعایی هم ندارم که من این حرف هم درست دیگه درست دیم هر حرفی که منطقی و محبوب باشه مفیده و امیدوارم همه با این دید نگاه کنید که نباید هم دیگر رو گیر بذاریم. مصطفی سوادی هم با اصولت نداره، اگر چیزی هم بلد نباشه میگه بلد نیستم، خیلی راحت. بنابراین با این دید نگاه نکنید که مصطفی رو باید گیر بذارید که برای تو خیلی هم
بحث اخلاق های فطری رو چگونه ارزیابی میکنید؟ به طور مثال دو کودک در یک زمان در یک خانواده رشد میکنند، یکی از آنها خسیس و دیگری سخاوتمند است بدون القاء جامعه، آیا اینها جزء ارزش ها هستند و یا اصلا خوبی ها و بدی ها وجود دارند؟
خوبی ها و بدی های فطری برداشته دو تا بچه من دیدم، بچه یکی شخص فطرتن مثلا مهربانتر پرخاش نمی کنه، یکی دیگرش پرخاش میکنه. این ارتباط به هویت فکری نداره. هویت فکری یعنی اون چیزی که مادرم اعتباریه به من القا میکنه، نه اون چیزی که در فطرت همه. اگر من تنخواشگرم فطرتم وقتی بزرگ شدم عقل هم دارم، عقل به من میگه که تو اگر بذاری تو دهن اون اونم میزنی تو دهن تو، بنابراین نمیذارم. یعنی که عقل میاد در خدمت فطرت عمل میکنه و همونطور که فطرت در خدمت عقل عمل میکنه، اینها با هم همکاری دارن. ولی ما مرد شده ایم همونطور که قرآن میفرماید، این جامعه ما به طور عجیبی مرد کرده، نه حالات اصیلمون معلومه چیه، نه فکرمون فکر به معنای مفید منطقی علمی خردمندانه.
میفرمان که ممکنه ژنتیک باشه، میفرمان ممکنه که ژنتیک باشه، مؤثر باشه، تأثیر اون رفتار دوتا کودک وراثتی و ژنتیک باشه، مثلا سخاوت در یک کودک به ارث رسیده باشه.
بله بله، من از سخاوتی از صحبت میکنم که اعتباریه. ببینید من دیدم یه بچه هست که مثلا دو چرخش رو دوست داره بده به اون یکی بچه، یه بچه دیگه نمیده. این فطرتا ممکن اینجوری باشه. حالا مادر اون بچه که دو چرخش رو میده به اون بچه دیگه میگه که اگر بچه غالویی چرا دو چرخش رو میده به اون؟ این بچه فطرت بیاد علالت به فطرتش بعد از اون دو چرخش رو نمیده و اثیر این میشه که تو چرا غالویی؟ یعنی از حالو بودن برای خودش هویت میسازه، چون مادرش گفته. ولی اون یکی بچه مثلا پدرش میگه که خب قربان بچه سخاوتمندم که دوچرخش رو میده، یا که برعکسه اون که دوچرخش رو نمیده باباش بهش میگه نباید بدی یا حالو نباشی. یا ما اصیل ما فطرتهایی داریم، جامعه هم میاد از خودش یک اعتباریاتی رو به ما تحمیل میکنه و ما اگر خوب توجه کنید بچه تا سالها با فطرتش زندگی میکنه. من بچه رو دیدم که مثلا میره با یه بچه دیگه بازی، مادرش به بارها میگه که اون بچه دیگه ادبه نره با اون بازی. حالا مظلوم مادر از دیگه ادبه اینه که مثلا بابای سفوره نره باش بازی، بابای تو ضعیفه، هدفش نه دقیقا بچه بیتربیت نمیشه، بچه کوچیک که تربیت نمیشه. حالا بچه تا سالها دهت به حد مادرش نمیره، اعتنام نمی کنه به اعتباری ها، ولی اونقدر این ابقاها تکرار میشه که بچه متاسفانه اصالتش اون چیزی که فطرتشه مقبول میشه. یعنی اعتباری ها دارن حاکم بر اصالتش میشه. توی کتاب با پیر مرد من یه داستانی توضیح دادم که مولوی داستان فریستر دوستان شهری اگر خود باشید میگید که مرد شهری که نماینده عقل نماینده اصالت انسانه در مقابل یک مرد دکدهی که نماینده میخردیه و نماینده خوده یا نفسه ده سال مقاومت میکنه، بعد ده سال تسلیم مرد دهی میشه، یعنی تسلیم نفس انسان. سال ده سال انسانه، بعد از ده سال میشه عروسک، میشه آلت اون چیزهایی که بهش القا کردن، یعنی اعتباریات، یعنی خودش نبودن، اصالت خودش نیست.
نظرتان راجع به افسردگی چیست؟ دلم گرفت یا دلگیرم از نظر شما چه معنایی دارد؟
افسردگی؟ من حالا بودی جسمی نمیدارم اصولا برای افسردگی وجود داره یا نه. من مثلا خودم فشار خونم پایینه و میبینم که همچین از وقتا گرفته است، نه که گرفته مثلا نامطلوبی باشه، ولی میگذارم مثلا بخوابم. ولی افسردگی، اکثر افسردگی های ما ناشی از اینه که بابا جان من رفتم خونه عمه، رفتم اونجا دلم باشه، آمد برای من تعریف کرد که پسرم لیسانسش گرفت، پسرتو نگرفت، دخترم ازدواج کرده، دخترتو ازدواج نکرده، من لیسانس گرفتم تو نگرفتی، نمیدونم من زمین خریدم مثل 1000 تومن فروختم مثل 10000 تومن، تو خونه نداری، اجاره نشینی، بدبخت آواره. با هر جا میرم با کوله باری از ملالت میام خونه، یعنی افسردگی. افکار روز رو به شب بردن یعنی افسردگی. تکرار این که معلم کلاس اول ابتدایی من گفت احمد یعنی افسردگی. افسردگی ناشی از این چیزها. حالا من ممکنه مثلا فرض کنم به دلیل جسمی یک اینقدر افسردگی داشته، افسردگی ما خیلی بسیاره.
حالا این سوال مکمل اون سوال قبلیه. ضمن سلام و خسته نباشید به شما انسان بزرگوار خوش آمد میگی، من امروز چیزهای زیادی از شما گفتم، من در محیط کارم رنجهای زیادی رو متحمل شده و میشم، گاهی به خود میگویم این رنجها برای ساختن و قوی‌تر شدن من هست، اما با این وجود بعد از 6 سال هنوز هم رنج میکشم و قوی نشدم. کدام رنجها و تا کجا و چگونه باعث قوی تر شدن ماست و آنها را قابل تحمل تر بدانید؟ استاد، مردم ما در این جامعه و با این اعتبارات دچار این بیماری ها میشن. یعنی از این که برن خونه خاله و این حرف ها رو بشنون ناگزیرن. در جامعه ما اعتبارات همین هاییست که همه مبتلا بهش هستن. قدرتی که
خودخواهی میکنیم در حقیقت برای چی داریم خودخواهی میکنیم؟ برای چی مسلمانیم؟ یک مسلم باید شاد باشه. مگر نه میگن که این آیه چیه که میگه که نه گود مؤمنین نه گود دارم نه اندون گود نه ترس دارم نه اندون. اندون کسی داره که مسلم نیست، که ایمان نداره، که خودش تسلیم به خدا نکرده، که وابسته به قضاوت عمه. چرا من باید وابسته به قضاوت یک انسانی باشم که پوچه؟ وقتی که من رفتم خونه یک انسان عمه برای اینکه به هر دو خوش بگذره شاد باشیم و اون میشینه، خود مثلا خبور شدن دخترش که دیدارش دامینه، من باید بدانم که دهنش حالا نظرم که دهنش باید بهش اعتنا نکنم. از همین شعره که میگم نبود موقع پیره نیفروشی بود که از معاشر ناجن احتراز کنیم. این احتراز فیزیکی نیست، هم البته میتونه فیزیکی باشه هم روانی، در اینکه من اعتنا نکنم به خود امرم و دایی و خاله و نمیدن چی و چی و چی.
مادر به دریم شما خیلی وقتی کنید که با میدن چرا داریم چرا سوشی داریم.
میگن برعکسش هم امکان داره، ما میریم مثلا خونه یه نفر خونه عمه میگه ما در بدریم شما، خودش میگه که شما وضعتون بهتر از ما.
خب بعد اون بدبخته.
حالا این قوی شدن و تحمل کردن
یه آرازتا برای چی آمده؟ نمیگه برای چی آمده به من خوشا نه که آمده چه نمه من ها خوندی؟ باری کرده از همین سن باید شروع کنم بچه ها که خودشون باشن. بعضی ها فکر میکنن که تربیت پدر و مادرش خوبه، توجه ندارن که تربیت خوب هم مربوط به خود پدر و مادره. من خودم باید خودم باشم. اینو حضرت علی علیه السلام میفرماید که فرزندانتون رو برای خودشون کاری کنید که خودشون باقی ها، نه اینکه شخصیت خودتون رو به اونها القا کنید.
حالا که انسان اسیر شخصیت های کاذب است، آغاز حرکت درون از کجاست؟ استارت این حرکت رو چگونه بزنید؟ پیچیده است؟ میگه اگر با
درد رو که اصولا حضوریت فکری یا من اجتماعی وجود داره نیست. یه فردا در باره صحبت کنید، یه فردا در باره چگونگی رهایی صحبت کنید. درون صحبت هم کنید
در مورد انرژی درونی بیشتر برای من توضیح دهید. از چه چیزی سرچشمه می‌گیرد؟ انرژی درونی از چه چیزی سرچشمه می‌گیرد؟
من دکتر نیستم، فیزیسیان هم نیستم، نمی‌دونم. این سوال رو نمی‌دونم که از کجا این انرژی می‌آید. من فقط این نمی‌دونم. وقتی مثلا انرژی من امشب تعریف رفته استراحت می‌کنم یا غذای خوب می‌خورم، فردا متحرکتر میشم، خود انرژی میشم. از کجا میاد میشم؟ اینا دکتر آقا میکرم وقتا در چیزی بحث من میشم. من فقط در این واقع درست میکنم که ما از این یک سرطان روانی شدیم به اعتباریه و درد کنیم که این سرطان پدر رو درد
کنیم. البته این سوال فکر میکنم صحیح باشه، آیا همه حرف‌ها و نظریاتی که بقیه راجع به ما میدهن رو باید نشنیده گرفت؟ اون چه که دیگران راجع به ما میگن رو باید همه رو نشنیده گرفت؟ من فکر میکنم که هر کس میتواند از طریق همین نظریات بقیه، البته نه فقط روی حساب یکی دو نفر، خودش را بشناسد. و فکر میکنم وقتی چند نفر مختلف نظر واحدی دارن حتما قابل توجه باید باشن.
من خواهش کردم کسانی سوال مطرح کنن که کتاب ها رو لاقل یک کتاب خونده باشن. این کسی که این سوال کرده هیچ کتابی نخونده. کسی که این سوال کرده از من این کتاب خونده و برای این متاسفانه نیست.
شما در کتاب
همه
این سوال نشون میده که کتاب رابطه رو خوندن. شما در کتاب رابطه گفته بودید اگر کسی از کوهی 10 متر بالا رفت و من 5 متر بالا رفتم نباید ناراحت بشم، چون توانایی من 5 متر بود نه بیشتر. پس پیشرفت انسان چی میشه؟ پس دیگر خودم رو ملامت نکنم. موفقیت انسان در چیست؟ نظر شما رو در این موضوع روشن برای اون بفرمایید.
ملامت چه تأثیری داره؟ جز این که انرژی های منو کدر میکنه، متشفت میکنه. بگذار شوق و استعداد فطری منو حرکت بده. این یه موضوع. موضوع دیگر همینی که خبتای گفتم. میگه که من توی کتاب مثال دارم که تو 10 متر میتونی از خوب بری بالا، من 5 متر. من توانم همین 5 متره. چرا باید از خودم توقع زیادی داشته باشم؟ چشمی مغزی من 5 درجه، مال شما 10 درجه. همینه، چیکارش کنم؟ فرش و این درسته که من این بودم سر خودم بگم تو چرا 5 مالا اونجا درست نیست. اگر استعداد یا اگر به قوه من استعداد پیش رفت دارم، این از درون شوق درون مالا حرکت میده. ولی این که من خودم رو با شما مقایسه کنم، من به دچار ملالت، احساس عقب‌ماندگی، احساس ناکامی میکنه و همه اینها انرژی من رو خوب میده، بلوکه میکنه. باید که شما چرا به یک بود موضوع توجه میکنید؟ ببینید، من قرآن بخوام فرض کنید در یک امری حرکت کنم، ده ها تصویر نامطلوب از خودم دارم که صد میکنه جلوبه کانه من میشه. من مثلا میخوام یک کتاب خیلی خوب از مصنوی تفسیر کنم، به خودم میگم بزن رو اضافه رو تو که مثلا قبل مادرش گفت عباس اسلامون تو رو چه به این حرف هایی تفسیر من آدم حقیقی هستم، به خودم میگم آدم حقیقی هستم، خدا به این کارا میگه مولوی قبیله استثنایی بود. تو مثلا بخوای غریب بشی، تو رو چه کتاب هنوز فرهاد شدی به این کارا؟ همه اینها جلوان ثبت میکنه. ولی اگر من این تصویری از خودم نباشته باشم، حرکت میکنم یک دله با انرژی ها و با استعدادهای واقعی و با تمام توانم بدون اینکه چیزی جلوی من رو گرفته باشه. در حال حاضر تصور اینکه یعنی این فرق که من مادرم قربت بوده و من شایسته آقایی نیستم، این صد من میشه جلوی من میگیره. اینو در واقعه و یک موضوع دیگر میخواستم بگم، یه چیز دیگر در همین زمینا بگم. آقا در حال وقت
دوستان بیان بفرمایید که مقیاس سنجش یا مرز بین توهمات و واقعیات، یا به عبارت بهتر آنچه که شما می‌فرمایید حاصل توهم و تخیل ذهن ماست و آنچه باید باشد و صحیح است کدام است و چگونه قابل تشخیص می باشد؟
این بحث را البته من توضیح دادم، آقای سوسادی هم می‌دونم که من توضیح دادم. فرق بین اندیشه و توهم چیه؟ اگر خوب توجه کنیم هر دو یه منشأ دارن. فرقشون فقط در این چیه؟ اندیشه مابعدان واقعی داره. یعنی من میاندیشم این میکروفونه، این یه اندیشه واقعیه، چون برای این اندیشه این موضوع واقعی وجود داره. ولی من همینه یک توهمه، چون حوارت مابعدان نداره. ما به چه چیز میدیم حوارت؟ صفت حوارت. اینکه من زمین جارو می کنم نشانه حقارت نیست، یه عمله، یه کاره. پس فرق توهم و اندیشه اینه که اندیشه ماوی ازای واقعی داره، ماوی ازای برونی و واقعی داره، توهم نداره. توهم فقط یک خیاله.
چطور بدون تعبیر و تفسیر جامعه زندگی کنم؟ یک عمر با این حال بودم. این یک ابزار زندگی من است. بدون آن چگونه پیشرفت کنم و به رفاه مد نظر برسم؟
اگر رو خواهیم جابری رو باید هم تکرار موضوع ها بود چطور؟ این هم که مطرح شد.
بالا میرسید. یه مرحله‌ای هست که الان یه چیزای ضد ارزشی در واقع ارزش شده. بعد شما بخواید با این دیدی که استاد می‌فرم با اون مقابله کنید. چون سطوع بالای خود چه نست. منظورم اون قسمته.
آنچه اون که در جامعه ما ضد ارزش و الان ارزش قلمداد میشه رو ما بخوایم تفکیک کنیم با اون که نمیدونم سوال رو به اون بخش که میرسیم چگونه میتونیم تشخیص بدیم بین این ارزش ها و ضد ارزش های عاریتی و اعتباری که جامعه الان به اشتر میذاره. درست متوجه شدم؟
من فکر میکنم که معیار تشخیص این دو تا اینه که ببینیم آیا برای اون اندیشه همین که الان گفتم ما به ازای واقعی وجود داره یا نه. اگر ما به ازای واقعی وجود نداره مخربه. چه من بیان میشم حقیقم چه بیان میشم متشخصم. ما به اندیشه های واقعی زیان ندارم. بعد کنید که من بیان میشم این نیم زیانش کجا. ولی من بیان میشم متشخصم یا حقیقم. اگر بیان میشم متشخصم معیارم چیه برای تشخصم؟ یعنی من مثلا رئیسم ولی یه رئیسی بزرگتر از من وجود داره بعد میشم حقیق. اگر به اونم برسم باز اون جرد از اون متشخصتر هم وجود داره بازم میشم حقیق. به اعتباری جان همیشه زیانبار هست.
سوالات دیگری هم هست. یه یکی از اون سالها چگونه از قضاوت دیگران رها بشیم که تکراریه مثل سالهای قبلی. به عنوان مثال اگر من کاری رو بکنم که مورد پسند دیگران نیست با این مسئله چه کنم؟ راهکار مقایسه از نظر شما چیست؟ که شما مقایسه رو رد کردید البته.
چه سوالا روشن مطرح کنید؟ راهکار مقایسه از نظر شما چیست؟ یعنی چی آقای ایتی سوالا؟ یعنی چی؟
یعنی
اگر نه خود خودمون با دیگران مقایسه بکنیم راه کاری که نباید کار بکنیم چی؟ نه ولی صحیح روشن سوال کن. راه کاری مقایسه از شما چی؟ یعنی چی؟ بگو چگونه می توانید از شرط مقایسه خودمون را رها کنید. اینو میخوای بگید؟ درد کن که جامعه اعتماریات خودش بود که اسباب دفاع و طاقت دفاع خودش بوده به عنوان خود به من عرضه کرده و یکی از تاکتیک هاش برای اینکه این افضار ها اتفاقی اتمداز پیدا کنه یکی که من درگیر مقایسه کرده در که همین معنا من از مقایسه خارج.
یکی دو تا سوال داریم که به شکل خصوصی شده من صلاح نمیدونم که مطرح کنم ولی مضمونش وسواس فکری و فکر مزاحمه که بعضی از ما دچار اون هستیم. بعضی وقتها یک اندیشه مزاحم تمام وجود ما رو تصویر میکنه به شکل وسواس و چگونه میشه از این افکار مزاحم رها شد که این شک ها و این وسواس ها رو آدم از خودش رو از دست اونها رها کنه. من به صورت کلی این شکلی مطرح کردم. بله خصوصی تر بله قبیله وسواس
هم عجیب قبیله شرریه. من حقیقتش آشنا نیستم با این که من مثلا فرض یک خانه این رو همشهری مون بیدیدم که میاد شما چی رو باید میدنید یعنی چی پاپوش هم میگی چما بشه چیز داری بود قریب آب میریختم توش این چی بیشون آمد تو حوض آب کشه و بسواز دار وزیر ایران من میشه. من نمیدونم این منشأش چیه. فقط میدونم اگر انسان از هویت فکری رها بشه یک تنظیم خود به خودی درش صورت میگیره. خیلی از مطامت خود به خود فرو میگیره. یک آدم فرو میگیره. نفرت فرور میگه، بدبینی فرور میگه. من به احتمال زیاد فکر کنم که همین مطلبه چیز هم فرور میگه. بسباس
گاهی وقتا به خودم هی میزنم که اگر راست میگی و توانایی داری این کار رو انجام بده و مدام برای خودم این اسباب رنجش رو فراهم کنم.
اگر فکرین ما انبار تصاویر میگه تو میتونی نمیتونی، میتونی نمیتونی، یه تصویر میگه میتونی، یه تصویر میگه تو باید این کار رو بکنی. همون تصویری که میگی چرا خطر یا انبار مثلا پس رو دفرس گرفته من نمیرسته، اون میگه باید بدنی، ولی تصویر دیگری باید میدنه ما رو یعنی این کنید دار
مثلا من صحبت
کنم، من حساب شرطی دارم،
من حساب شرطی دارم، با شرط هم افکار آیا من میشتر کنم که اون در قلی میتونم میشتم اگه اون در این هم افکار در این بشیدم از باست تکریفی از اون مداری نمیشتر
از بذل توجه و عنایت همه شما عزیزان همراه سپاسگزاریم. از بزرگواری استاد که با صبر و حوصله سوالات رو پاسخ گفتند، از حضور جناب استاد قیور که در جمع ما هستند سپاسگزاری می‌کنیم و از خیر مقدم داریم بهشون. از دوستان تقاضا می‌کنیم که از نمایشگاه کتاب دیدن کنند که در طبقه فوقانی هست، کلاس‌هایی که در فرهنگ سرا برگزار میشه. تشکر میکنیم از سرکار خانم رستمی رئیس محترم کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر، جناب آقای هاشمیان معاونت محترم مالی اداری شهرداری، جناب آقای بوسعیدی مدیر فرهنگ سرای شهروند و همه عزیزان کارکنان و پرسنل سایه فرهنگ سرا و هنرمند ارجمند جناب آقای شریدابی، سرکار خانم موحدی، جناب آقای موحدی، جناب آقای مایلی و استاد معظم جناب آقای قیور و میهمان گرانقدر برنامه‌مون که تا پایان برنامه و با صبر و حوصله خردمندانه سوال‌های همه شما عزیزان رو پاسخ گفتن. فردا رأس ساعت 4:30 بخش دوم برنامه رو پیگیری خواهیم کرد با حضور صمیمی شما عزیزان شهروند و استاد بزرگوار. سپاسگزاری و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.